من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره معاتات بود و گذشتیم که محل نزاع و ما ينبغ النزاع عن این معاتات بیعیه متعارفه است، همینی که بین الناس است که تملیک تحقق پیدا می کند بدون لفظ. این چیزیست که ينبغ النزاع عن. اما آیا اصحاب هم محل نزاعشون همین جا بوده یا نه؟ اون محل حرفه که آیا اصحاب هم مرادشون جایی بوده که قصد تملیک بوده یا اینکه نه بعضی هاشون جایی رو محل بحث قرار دادن که قصد اباحه بوده. نسبت محل نزاع عند الاصحاب نمیتونیم بگیم اونا هم همین محل بحثشون بوده، چون بعضی ها اون جایی رو قائل به اباحه شدن که قصد اباحه داشته است. این یک بحث بود. بحث دوم، عرض کردیم که اقوال در مسئله علاما یظهر و از مرحوم شیخ 5 تاست، لکن مرحوم سید در حاشیهشون یکی دیگه هم اضافه میکنه و اون این است که بگیم نه، اصلا این معاتات بیعیه، این معاتات رائجه که به جای بیعه، این یه معاملتون مستقله و عقدون مستقل، نه اینکه بی باشد، یه معامله مستقله است که حالا مفید لزوم یا مفید ملک. و یه نکته ای را هم که میباید عرض میکردم و عرض نکردم این بود که خود عنوان معاتات در کلمات در روایات نیامده. این چیزیست که در عبارات اصحاب مطرح شده ولا در روایات این عنوان نیامده. اصل و بحث ما هم گفتیم در دو مقامه، یکی در ملکیت است که آیا مفید ملک است یا نه، صحیح او مفید ملک، یکی این که نه مفید ملکیت نباشد، حالا یا فاسد باشه و مفید ملکیت نباشه یا صحیح و مفید اباحه. پس یک بحث در صحت و افاده ملکیت است در مقابل صحت و افاده اباحه یا فساد و عدم اباحه، یک بحث هم در لزوم است، مقام دوم در لزومه. پس یکی در صحت و ملک، یکی در لزوم بعد القول بل، یکی در لزوم که آیا معاتات لازمه یا نه بعد از قول به ملکیت. اصل در اینجا اگر شک کردیم که آیا معاتات مفید ملک است یا نه، اصل عملی روشن است که عدم ملکه، یعنی سمن به آقای بایه منتقل نشده، مسمن هم به آقای مشتری منتقل نشده، اصل بقا و کل مال على ملک مالک ال سابق، اصل عملی روشنه. این هم یه نکته بود. و حق در مسئله همونیست که محقق فرموده و غیر واحدی از متأخرین، بلکه الان استقر الفتوى علی که بگیم صحیح است معاتات و مفید ملکیت. برای این قول به وجوهی استدلال شده، صاحب مفتاح الکرام نقل می کند که بعضی ها این وجوه را تا 14 گفتند. اون ملک ما گفت که رفته بود شب هیئت، اون وقت اومده بود زنش گفت تو کجا بودی؟ گفت تو شب رفته بودم هیئت، هم دو سوره درست میکرده. تو چی ازت پرسیدن؟ گفت اصول دین. گفت بلد بودی؟ گفت نه بلد نبودم. گفت گفتی 5 و من تا 50 گفتم فلانی قبول نکرد، تو میگی 5. آدم بسیار خوبی، آدم ساده ای. بعضی رفقا که میاد منزل ما میشنسند، همسایه ما بود. حالا بعضی ها آمدن و مفتاح الکرامه میگه تا 14 وجه براش ذکر کردن 14 دلیل آوردن برای اینکه معاطات صحیح است و مفید ملکیت، ولی در عین حال خود صاحب مفتاح الکرامه قبول ندارد. همونی که من تا 50 تا گفتم، تو میگی میگفتی 5 تا، خود مفتاح الکرامه این رو قبول نداره. حالا کی میگه اون فقیهی که تا 14 تا ذکر کرده کیه؟ به ذهنتون میاد کی باشد که تا 14 تا دلیل ذکر کرده باشه؟ همین جوری میگید بهش میکشید. آقای خلخالی قدس سره میگفت که من هر وقت میخوام پول از آقای بروجردی بگیرم، میگم هر وقت خواستم پول بگیرم یه بحث رجالی رو مطالعه میکردم مینوشتم. آقای رجالی، آقای بروجردی از رجال خیلی خوشش میاد، میبردم حسابی پولی بهم میداد. اما اگر یه بحث دیگری مینوشتم، حالا شما چون من خوشم میاد از مقدس اردبیلی میگید. یا اینکه نه، رو حساب کتاب میگید. البته من خودم وقتی نگاه کردم رو حساب کتاب احتمال دادم مقدس اردبیلی باشه، چون فقیهی که جولان ذهن داشته باشد در این بعد از محقق و اینها ما نداریم، در امثال بعد از محقق نداریم کسی که مثل مقدس اردبیلی باشه. بعد مراجعه کردم، دم از قضا اونجا دارد و جالب بودیم بوده که من یه وقتی هم یادداشت کردم، شماره گذاری کردم 14 تا، من تو تاریخ ننوشتم کی بوده، چون خوشم اومده از بحثش 14 تا دلیلش رو شماره گذاری کرد. حالا کیف کان، مفتاح الکرامه میگه برای او استدلال کردن بعضیا و دلیل ها رو تا 14 وجه رسوندن. حالا ما ادله رو میخونیم، بعد هم باز مراجعه میکنیم ببینیم که چیزی بوده که ما نگفتیم در اونجا و یا نه. کیفکان، استدلال شده برای افادش ملکیت را به وجوهی، یا استدلال می شود، چون بعضی که من میخوام عرض کنم از اونهاییست که توی هیچ کدومشون نفرمودن، استدلال می شود برای او به وجوهی، یکی به سیره مستمره از مسلمین تا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به این بیان که مسلمین بیع معاتاتی می کردن و همه آثار بیع را برش بار می کردن و ملکیت را هم برش بار می کردن. این از زمان ما تا زمان پیامبر اسلام بوده، همه مسلمین اینجوری سیرشون بوده و این سیره کاشف است از اینکه این مسئله از ابداعات اسلامه. اسلام بهشون این را رأی را داده است، چیزیست که اسلام بهشون تفهیم کرده، چون مسلمین وقتی سیره داشته باشن معلوم میشه که اسلام به اونا این حرف را زده است. دومین وجه سیره اغلا است و بنا اغلا، بین المللی، استاندارد بین المللی، همه اغلا عالم بر معاتات آثار بیع را بار می کنند، من الملکیه و غیر ملکیت. و اگر بنا بود که ایرا شارع قبول نداشت ردعش می کرد، اگر شارع قبول نداشت ردعش می کرد. ولو ردع لوصل الینا، در مثل این مسئله عام البلوا که تمام زندگی تقریبا به او بستگی دارد، سنگ آسیای معیشت و تجارت به او میچرخد، اگر پیامبر اسلام رد کرده بود ردعش به دست ما میرسید، چون لابد و ان یکون الرد ردعا بلیغا وسیعا کثیرا. اینه میگم دو تا دلیل، شما اجازه من دلیل ها رو عرض کنم؟ نه خاله، صبر کنید شما، من اینا میفهمم که گفت یا من هو وقت فال بارا بهتون گفتم، شما صبر کنید من عرضم تموم شد، اگر نگفتم شما اون وقت اشکال کنید. حالا اجازه بفرمایید. وجه سوم عبارت است از عدم و دلیل، به این معنا که وقتی در یه چنین مسئله ای ما دلیل نیافتیم شک میکنیم لفظ و صیغه معتبره در معاتات یا معتبر نیست. وقتی دلیلی بر اون نداشتیم، این عدم و دلیل دلیل بر این است که شرطیت ندارد، دلیل علی العدم. و الا اگر بنا بود دلیلی بود، دلیل هم به دست ما چی میرسید. این اغلا نه من و شما ها، چون من و شما علماییم. بله، یعنی چه صیغه داره؟ یعنی الان شما خونه میخوای بخری، ام صیغنی امضا که آقای بزرگوار، شما اونی که آقای بزرگوار در سابق که مرسوم بود برای اینکه بعد اختلافی پیش نیاد میرفتن در معامله، خود ما مرحوم والد ما کارش این بود دیگه، می اومدن میگفتن آ صیغه‌شو بخون برای اینکه بعدم یه مدرکی بنویسد که این مدرک هم سبب رفع اختلافشون بشه، بعد عمده این بوده، این برای این جد بوده که محکم کاری بشه، حدود و ثغور چه بشه معلوم بشه. نه اینکه گوش بده، الان دارن مردم همون الان که دیگه اون کارانی اون قواله نویسیانی معامله رو میکنن، میرن تو ثبت که برای مدرک بنویسن، ولی یخچال میخواد بخره، فریزر میخواد بخره، فرش 24 متری جز صغاره یا جز کباره؟ مهمه یعنی چی؟ گفت الله اکبر، خدا را بشناس از اینجا. ببین اون که مهمه اونجوری که تو میگی که نی، صیغه میخونن اصلا تو ذهن اینا از صیغه برن بخونن نه، این مقابله است، میگه آقا بگو فروختم تا بگم خریدم. سند بابا اونام برای اعتبار است، میگه آقا بگو فروختم بگو خریدم. که این حرفا مطرح بود؟ چه حرفیه میزنی؟ به قول مقدس اردبیلی اصلا خیلی از افراد اصلا این حرفا به گوششون نخورده. شما خیال میکنم در آفریقای جنوبی، در آفریقای جنوبی وقتی میخوان معامله زمین انجام بدن، میگه آقا تو بگو فروختم، من میگم چی؟ خریدم. عرب باشه میگه تو بگو بعت، تو من میگم اشتریت. که این حرفا هست اصلا بحثی از صیغه نگوش بده حرف میزنی. کسرت الکلام، کسرت الکلام دلیل بر اونیه که از چهارمین دلیل در اصول از ادله فقه قرار دادن، الکتاب و سنه و اجماع چهارمیش، کسرت الکلام تدل بر قلت او. توجه بفرمایید مطلب دارم میگم، میگم ادله اربع، میگم در اصول گفتن موضوع اصول چهار تا چیزه، کتاب و سنت و اجماع، یکی دیگه چی؟ باریک الله، اون خودش نمیگه. توجه بفرمایید. پس بنابراین این سه وجهی که در این دلیل لبی گفته میشود، البته تفاوت این سه وجه در اینه که تفاوت وجه اول و دوم در اینه که وجه اول کاشفه از اینه که از رأی اسلام بوده، نظر اسلام بوده، حجیتش نظیر حجیت اجماعه، کشف میکنه از رأی شرعه. وجه دوم حجیتش از عدم ردع است و امضا. این وجه دوم حجت است به ملاک اینکه ردع نکرده، پس چه کرده؟ امضا کرده. وجه اول حجیتش از باب کشف از رأی شرع و نظر شرع، نظیر اجماع که شما میگید کاشف از رأی معصومه. وجه سوم هم خودش یک دیدن عقلایی است، یک حجت عقلیه. وجه سوم هم یک حجت عقلیه، عدم الدلیل دلیل علل عدم، عقلی را کافی میدونه در باب احتجاجات در جایی که مثل این مسئله باشد، یعنی مسئله عامت البلوا و مسئله‌ای که کثیراً مورد ابتلاء. شبهه ای را که شیخ قدس سره بسیره فرموده که فرموده این سیره ممن لا یبالیه و الا متدینا این کار رو نمی کنن. متدینا نمیان با معاتات بیع کنن، اونا حتما با لفظ و با صیغه بیع می کنن. این کما ترا حضرت عباسی خود شیخ معاملاتش در نجف با صیغه بوده، می رفت از یک کسی جنسی بخرد سفارش می کرد مواظب باش صیغه‌ش رو بخونی. من نمیدونم شیخ چی می فرماد، زهدش چی رو اقتضا کرده. می فرماد این معاتات ها از ممن لا یبالی به دین است. و اگر ممن لا یبالی به دینه پس یبالی کیه؟ چون عامه مسلمین دارن این کار رو می کنن، یبالیش کیه دیگه؟ خود ایشون چه می کرده در داد و ستتهاش؟ هازا من که این اشکال به وجه اول وارده، و اما به بنا و غلا و به عدم و دلیل، دلیل و نعلا عدم وارد نیست. این سه وجه. وجه چهارم که گفتن عمده وجوه است، این آیه شریفه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو سوره بقره. میخوای قرآن بده؟ از رو قرآن بخون. قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. آیه نمیتونم پیدا کنم الان، چون یاد داشته کردن 200 نمیدونم چنده، ولی حالا اجازه سن ما وقتمون رو مصرف کنیم پیداش کنیم، به قرآن اهمیت بدیم، حداقل به قدری روایت که میگردیم پیدا کنیم. بله پیدا شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واهل الله البيع وحرم الربا. اینا دیگه اینقدر پیشرفته بودن، اینقدر خبط فکری پیدا کرده بودن و اعتدالشون را از دست داده بودن که گفتن بیع مثل رباست، یعنی حلیت ربا را از نظر خودشون مشبه و به گرفته بودن. قالوا انما البيع مثل الربا. یک کسی ما داشتیم این میخواست خودکشی کنه، تریاک را ریخت تو مشروب، حلش کرد و خوردش، که این دیگه خیلی حسابی خودکشی کرده باشد. حالا اینا هم اینجوری شدن، اینا هم قالوا ان ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. اطلاق این آیه شریفه میگد که هر بیعی حلال است. وقتی هر بیعی حلال شد، بیع معاتاتی رو میگیرد، کما اینکه بیع به صیغه را هم شامل میشود. و این اطلاق در اطلاق آیه فرقی نیست که وحل الله البیع را جمله حالیه بگیرید که بعضی از مفسرین گفتن، یا جمله استینافیه بگیرید که علامه طباطبایی مدعیش است. میگه چون اگر جمله حالیه بود از نظر ادبی باید قد داشته باشد، بعد میگه از نظر کلام مناسبت نداره، فرقی نمیکنه چه و وحل الله البیع را جمله استینافیه بگیرید چه جمله حالیه. و احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال کرده ولی زیاده گرفتن را حرام کرد. یه نکته را عرض کنم که این جواب جواب اسکاتی نیست، نزن خفه شو نعوذ بالله، این جواب جواب دقیقه و یک جواب عقلانی و عقلی است. اینا گفتن انما البیع مثل الربا، خداوند و قرآن جواب داده که بی داد و ستد است، چیزی میدی چیزی میگیری، اما زیاده گرفتن یعنی شما یک جنسی که یک تومن میارزد تا دو ما دیگه هم همین یه تومن ارزششه، بدید چقدر بگیرید؟ 15,000 بگیرید، بیع ربوی دیگه. یه من گندم را شما بدید، یه من گندم خوب را مثلا بدید، به جاش 4 ما دیگه 6 من گندم بگیرید، این میشد ربا و زیاده، چون فرض اینه تا شیش ماه دیگه هم این گندم همین قیمتشه، خب این زیاده گرفتن است، خب زیاده گرفتن حرومه. بی حلاله برای اینکه جنس در مقابل جنسه، اما زیاده گرفتن این یه ظلمه. شما یک من گندم الان بهش میفروشید، به یک من گندم دو ماه دیگه، به دو من گندم دو ماه دیگه، در حالت که این یه من گندم تا دو ماه دیگه هم قیمتش همینه. این ربای این داره اینجوری استدلال میکنه، این قیمتش همینه. خب این زیاده گرفتن است و زیاده ظلم است. احل الله البیع و حرم الربا، این یک اقناع است که از این آیه ما استفاده کردیم که معاملات ربویه اینی که اصحاب فرمودن وفاقا للعامه، که در اونجا قیمت مطرح نی، در اونجا اگر از جنس واحد باشه وزن مطرحه. یعنی اگر شما بیایید الان یک من برنج، بهترین برنج رو بدید، 6 کیلو برنج، چون من شما سرتون نمیشه، من مجبورم کیلو بگم با زبون شما حرف بزنم، چون که با کودک سر و کارت فتاد از زبان کودکی باید گشاد. شما 6 کیلو برنج عالی رو بدید، دو ماه دیگر یا دو ساعت دیگر 10 کیلو برنج بد بگیرید، گفتن این باز ربا و حرومه. یه من روغن بدید، یه من کره بدید، دو ماه دیگر 6 کیلو کره بدید، دو ماه دیگر 7 کیلو شیر بگیرید، گفتن این ربا و حرامه. گفتن در باب معاملات ربویه اختلاف در وزن کافیه، مکیل و موزون معاملش ربویه، اختلاف در وزن کافیه. ما از این آیه در آوردیم که نه، اینا نمیخواد بگه حرومه، چون اگر بنا بشه اون حروم بشه که اغلایی نی. من یه من 6 کیلو کره میدم، کره سالم الان میدم، که یه ما دیگه 7 کیلو ماس بگیرم، 7 کیلو شیر بگیرم، میگید این حرومه. 5 کیلوی بد را میدم که اون وقت چار مثلا 5 کیلو و نیم بگیرم باز بد یا خوب، میگید حرومه. این نی، اگر بخواد این جواب اقناعی باشد که ظاهر جوابم اینه و آیات شریفه و قرآنیه همیشه جوابای اقناعی است، خدا که مثل ما نی که بگه حرف بزن ساکت بشو مرتد معارف، خدا همیشه جواباش در قرآن اقناعیه، روایات هم اقناعی جوابهاش، و همینه که ما گفتیم علل ظهور در ارتکازی دارد، نه در علت دیگه تعبدی نی، و اصل جواب هم باید اقناعی باشد. اصلا جواب سر بالا که حرف نزنی که جواب نی، این استبداده. من میگم تو بگو چشم، این استبداده، این جواب نی. که اگر بخوایم این جواب استبدادی نباشد، استکباری به قول شما ها نباشد و یک جواب عقلایی باشد مطابق با عقل، باید بگیم این حرم الربا، یعنی معاملات ربویه‌ای که زیاده در چه میارد؟ قیمت. و الا اگر زیاده در وزن، زیاده در قیمت نیاورد، چه ضرری داره؟ شما 6 کیلو برنج خوب میدید به 10 کیلو برنج بعد، که متعارفن تو بازار من اینجوریه، تو بازارم 6 کیلو برنج، این برنج میدن به 10 کیلو، این کجا زیادی من گرفتم؟ این چه جور حرامه؟ این چه حرمتیه؟ پس یادتون باشد که این جواب حفظن لأصل در جواب و حفظن لأونی که در کتاب و سنت است، باید جواب اقناعی باشد. جواب اقناعی بودن به این است که بگیم این ربا یعنی زیاده گرفتن، و در معاملات زیاده گرفتنش به اینه که زیاده چه باشد؟ قیمیه، نه زیاده وزنیه که فقها فرمودن. اگر شما الان 6 کیلو روغن بش بدید، بهترین روغن را، به 6 کیلو و نیم شیر، گفتن این یقعا کی؟ حرامن. و چی؟ حرامن و فاسدا، این میشه حرام و فاسد. اگر 6 کیلو شیر بهش بدید، خدا رحمت کنه گذشتگان مرحوم والد من وقتی به فتوای فقها مسئله میگو، اگر 6 کیلو شیر بهش بدید بگید 6 کیلو شیر یه ما دیگه بده با یه صلوات، فقها ها میفرمان این صلوات حرامه، برای اینکه این ربا و زیاده است و این میشه حرام، این ربا و زیاده است. پس جواب اگر بخواد اقناعی و عقلانی باشد و عقلی، باید بگیم این ربای در معاملات ربایی است که مستلزم چه باشد؟ زیاده. نه فقط وزن که اصحاب فرمودن، اگر وزن فقط باشد که هیچ عقلانی نمیشد که. اصلا نهیش یعنی چه؟ کیه که 6 کیلو روغن بدهد به 7 کیلو شیر؟ تا شما بیاید جلوشو بگیرید بگید این حرامه. کی اینجور معاملات ربوی رایج بوده در زمان نزول قرآن؟ کی اصلا در بشریت هست و خواهد بود؟ معاملات ربویه در باب معاوضه زیاده زیاده قیمیه بوده، و زیاده قیمیه درست عقل میگه بی خودی پول ازش میگیری چیکار؟ بی میکنی جنسی میدی جنسی میخری، به هر حال انصاف داشته باشی چیزی بفروش و بخر. اما عدد که معامله ندارد آقای بزرگوار، آقای بزرگوار ها گوش بده یکی یکی بهت بگم، در عدد معامله ربویه ندارد. این یه شبهه است به اصحاب، اونجا گفتن قرضش حرومه، بیش مانعی ندارد. شما 10 تا تخم مرغ بفروشید به 20 تا تخم مرغ، این گفتن مانعی ندارد. 10 تا ماشین بفروشید به 15 تا ماشین، 4 تا فرش بفروشید، خب اینم یه شبه هست به اصحاب قدس الله ارواحهم، که چه فرقیه؟ اینجا اگر اومدم اشکال ندارد، اونجا اشکال دارد. ما میگیم اونجاشم حرومه. اگر شما 5 تا فرش بفروشید به 10 تا فرش که زیاده است، یعنی این 5 تا فرش قیمتش فوقش 3 ما دیگه چند تا فرش میشه؟ 5 تا با قیمت که با زمان که بگذرد و سرمایه شما راکت بشه میشه چند تا فرش؟ 6 تا فرش. اما 10 تا شما میخوای بگیری، این میشه ربا و حرام. به هر حال شما، من غرضم این بود، یعنی بس خارج از بس بود، یادتون باشد این آیه و از قبیل دیگر آیات قرآنیه را عجوه برا همیشه عقلانی و عقلیش کنید، عجوه برا استبدادیش نکنید. جواب استبدادی که جواب نی، اینا اشکالشون این بود، انما البیع و انما الربا مثل البیع. چرا خدا این کار را کرده؟ میگه چرا خدا این کار را کرده؟ انما البیع و قالوا انما ذلک قالوا انما البیع مثل الربا. اینا اشکالشون بوده چرا خدا این کار را کرده؟ شما جواب میدید خدا این کار را کرده، اینکه جواب نشد. شما باید جوابی بدی. اون میگه خدا چرا این کار را کرده؟ میگه خدا این کار را کرده. قالوا انما البیع مثل الربا. به هر حال این آیه شریفه قرزم این بود، حالا اینا همه بحثای خارجی بود، خواستم تو اذهانتون بمونه برای بعدها انشاءالله. پس این آیه شریفه چه حالیه باشد چه استینافیه باشد، اطلاقش میگد که بیع مطلقا حلاله. برای صحت معامله معاتاتیه، با اینکه این آیه کلمه احله دارد و ظهور احله در حلیت تکلیفیه است، برای اثبات حلیت وضعیه و صحت به این آیه که ظاهر حلیت فی حد نفسها و لا سیما مع مقارنتها به حرم الربا، ظاهر ذاتی و ظاهر عرضی، ظاهر ذاتی و ظاهر سیاقیش در حلیت تکلیفیه است، و چجور شما صحت رو درست میکنید؟ برای اثبات صحتی که محل بحث است و حلیت وضعیه، با اینکه ظاهر آیه هم فی حد نفسا هم از باب وحدت سیاق حلیت تکلیفی است، به چند وجه استدلال تقریب شده، تقریب شده این استدلال به وجود. یکی اینی که شیخ اعظم قدس سره شریف دارد میفرماد احل الله البیع، یعنی احل الله تصرفات بعد از بیع را، مطلق تصرفات، که یه سری از این تصرفات، تصرفات موقوفه بر ملکه. پس آیه میگد و تیعمه مشترات به بیع معاطات صحیحه. عتق عبد مشترای به بیع معاطات چجوره؟ صحیحه، با اینکه لا عتق الا فی ملکن، لا وتیعه وقوفه بر ملکه، این به دلالت التزامیه دلالت دارد بر اینکه بیعش وقعه چی؟ صحیحه. ولی اگر بیع صحیح نبود تصرفات موقوفه بر ملک جائز نبود. جواز تصرفات، همه تصرفات که بعضیش تصرفات موقوفه بر ملک است، این دلالت التزامیه دارد بر نقل و حصول ملکیه. این یک وجه. وجه دوم اینه که گفته بشود این احل الله البیع میخواد همین معاملات رائجه را حلال کند، نه انشاء، نه لفظ را میخواد حلال کنه، میخواد این معامله رائج را حلال کنه. بگه ربا که یه راه کاسبیه اون حرومه، این راه کاسبی حلال. احل الله البیع، البیع الواقعت بین الناس. شما وقتی میگید حرم الله بیع الخمر یعنی چه؟ یعنی خمر فروشی، یعنی بشینه بیاد بخرن بفروشن. حرم احل الله البیع یعنی این بیع واقعی در جامعه که بایه میخواد، مشتری میخواد، سمن میخواد، مسمن میخواد، این را حلالش کرده. این را وقتی حلالش کرده عقلا میفهمن که جعل حلیت این معامله رایجه برای این است که میخواد بفهمونه چی؟ نقل و انتقال هم حاصل شده است. چون غرض اصلی از معامله بیع اینه که نقل و انتقال پیدا بشه. شارع وقتی میاد میگه این بیع رو من حلال کردم، کتکت نمیزنم، این جعل حلیت برای این است که بفهموند نقل و انتقال هم حاصل میشود. و الا بگیم نه، میخواست از بگه این حلالون، یک حلال تعبدی، کاری به نقل و انتقالش ندارد. هو کما ترا که بگه این معامله بیعیه به ما هو بیعون حلالون، ربا به ما هو ربا معاملش حرامه، کار با آثار نداشته باشد. این هو کما ترا. پس میگیم به دلالت، شبه دلالت اقتضا ازش در میاد که نقل و انتقال هم حاصل شده است. شبیهش را ما در باب اوامر و نواهی ارشادیه داریم. اگر آمد در باب معاملات، اگر گفت لا تبع وقتا ندا یا نهی النبی عن بیع الغرر، ما اونجا گفتیم که اصلا این نهی نهی کیه؟ ارشادیه، اصلا نهی مولوینی. گفته نکن که نمیشود، لا تبع ما لیس عندک، یعنی بیع نکن که مقصد تو حاصل نمی شود. لا تفعل لانه لا يحصل مقصدك. ما اونجا رو گفتیم ارشادیه تبع لسیدنا الاستاد. اینجا رو نمیخوایم بگیم ارشادیه، میخوایم بگیم شبیه اونه. میگیم علیت، علیت تکلیفیه، ولی میگه این داد و ستد، مغازه رو باز کنی، مشتری بیاد بفروشی بخری، این حلاله. حلاله که چی؟ فقط حلاله. حلاله، این حلالش کرده برای چی؟ برای اینکه بگه اون نقل و انتقال حاصل میشه. اینم وجه دوم. وجه سوم بگیم مراد از این حلال اعم است از حلال تکلیفی و حلال وضعی. البته این وجه سوم کما ترا، کما اینکه وجه اول شیخ هم تمام نی، چون شیخ که حمل میکنه حلیت رو بر تصرفات، برای اینکه نظر مبارکش این بوده احل الله البیع یعنی احل انشاء بیع را، خود انشاء. اون وقت به ذهن مبارکش آمده خب انشاء که معقول نیه حلال بشه، وقت که بگیم انشاء حلاله یا انشاء حرومه، فرموده پس مراد اینه که به حذف متعلقه، یعنی احل الله تصرفات را. ولی ما میگیم نه، بی به معنا انشاء البینی، بی به همین معنای متعارف بین الناس است و این حلیتش معقوله، جعل حلیت رو شده تکلیفا برای اینکه بفهموند نقل و انتقال حاصل میشد و آثار بیعیت برش بار میشود. دو تا اشکال به استدلال به این آیه شریفه شده، یکیش از عبارت مکاسب در میاد، یکیش هم مرحوم ایروانی فرموده برای فردا انشاءالله.